أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. إشكال محقق خویی به مرحوم آقای آخوند بیان شد. عرض کردیم محصل اشکال مرحوم آقای خویی این شد که در تمام موارد شک باید استصحاب جاری بشه، چه صدور حکم قبل از تلبس باشد و چه بعد. یعنی مرحوم آقای خویی نسبت به جریان براءت اشکالی نداشتن، فقط اشکالشون به این بخش از سخن محقق خراسانی بود که در بعضی موارد ناچارن استصحاب جاری می شود چون حالت سابقه داره، حکم قبل از انقضاء تلبس ثابت شده، بنابراین اگر شک در بقای حکم بکنیم استصحاب جاری میشه. آقای خویی فرمودن در همین موارد هم باید براءت جاری بشه، در همین موارد هم عرض به حضور شما جای براءت. اساس اشکال مرحوم آقای خویی هم این بود که در شبهات مفهومیه نه استصحاب حکمی جاری میشه نه استصحاب موضوعی. تفصیل این مطلب را دیروز عرض کردیم. خب حالا ببینیم آیا این سخن مرحوم آقای خویی تمام یا نه. این اشکال در صورتی به محقق خراسانی وارده که مبنای ما عدم جریان استصحاب حکمی و موضوعی در شبهات مفهومیه باشه، ولی اگر ما این مبنا رو نپذیریم آیا سخن آقای آخوند قابل رد هست یا نه؟ خوب عنایت بفرمایید. به طور کلی در مورد جریان استصحاب در شبهات مفهومی سه نظر وجود داره. یه نظر همین نظری است که شیخ انصاری دارن و اشکال مرحوم آقای خویی هم به همین بر همین نظر و مبنا استوار بود. گفتیم شیخ انصاری معتقد نه استصحاب حکمی و نه استصحاب موضوعی در شبهات مفهومی جریان ندارد. بر اساس این نظر خب آقای خویی به طور کلی استصحاب را منکر شدن، فرمودن همه جا ما باید براءت جاری کنیم. اما غیر از این نظر دو نظر دیگه اینجا وجود داره. یه نظر این است که استصحاب در شبهات مفهومیه به هر دو قسمش جاری می شود، یعنی در شبهات موضوعیه جاری میشه، در شبهات حکمیه هم جاری میشه. یه نظرم تفصیل در مسئله است که استصحاب موضوعی جاری نمی شود ولی استصحاب حکمی جاری میشه. پس ببینید مجموعاً اینجا سه نظر وجود داره. در مسئله جریان استصحاب در شبهات مفهومیه یک نظر، نظر شیخ انصاری است که به طور کلی در شبهات مفهومیه نه استصحاب حکمی جاری است نه استصحاب موضوع. نظر دوم این است که در شبهات مفهومیه هم استصحاب حکمی جاری است هم استصحاب موضوعی. نظر سوم که تفصیل در مسئله است و مرحوم آقای آخوند هم این نظر را دارند، این است که در شبهات مفهومیه استصحاب موضوعی جاری نمیشه اما استصحاب حکمی جاری میشه. خب تفصیل این مسئله رو باید در جای خودش در بحث استصحاب ان شاء الله مطرح کنیم، ولی اجمالا اگر ما بخوایم به محقق خراسانی اشکال کنیم، خب یه اشکال، اشکال مبنایی است، همون اشکالی که آقای خویی دیروز مطرح کردن، یعنی ما دیروز نقل کردیم نه اینکه ایشون دیروز مطرح کردن، اشکال مرحوم آقای خویی است که ما دیروز عرض کردیم. در واقع اشکال مرحوم آقای خویی به اصل مبنای آقای آخونده، اختلاف مبنایی دارن. محقق خراسانی قائل در شبهات مفهومیه استصحاب حکمی جاری است، در حالی که دیدید اشکال مبتنی بر این بود که در شبهات مفهومیه نه استصحاب حکمی جاریه نه استصحاب موضوعی. بنابراین اشکال آقای خویی به آقای آخوند در حقیقت یه اشکال مبنایی است. به عبارت دیگه بر مبنای شیخ انصاری به آقای آخوند اشکال کردند. حالا اگر کسی بگه آقا خب آخوند مبناش این نیست، ایشون معتقده در شبهات مفهومی استصحاب حکمی جاری میشه، آیا میتوانیم بر این مبنا، یعنی بر مبنای خود آقای آخوند به ایشون اشکال بکنیم یا نه؟ دقت فرمودید؟ پس ملاحظه‌ای که در کلام آقای خویی داریم این است که این اشکال به آقای آخوند در واقع اشکال مبناییه. شما برای مبنایی به آخوند اشکال کردید که اون مبنا رو آخوند قبول نداره، شما بر مبنای شیخ به آخوند اشکال کردید. پس باید یه اشکال مهمتری رو بتوانیم به آقای آخوند وارد کنیم. این اشکال اشکالی است که میتواند عرض به حضور شما این مسئله رو حل بکنه، که در حقیقت میشه این اشکال سوم. قناعت میکنید این میشه اشکال سوم. چیه حالا اشکال سوم؟ خوب دقت کنید، اشکال اینه که اگر ما مثل مرحوم آقای آخوند ملتزم بشیم به جریان استصحاب حکمی در شبهات مفهومیه، ولو استصحاب موضوعی را هم نپذیریم، خب اینجا دیگه در همه موارد باید استصحاب جاری کنیم، نه اینکه در بعضی موارد براءت، در بعضی موارد استصحاب. خوب بنایت بکنید، آقای آخوند چی فرمود؟ آقای آخوند فرمود اگر ما به هر دلیلی مفهوم مشتق برای ما معلوم نبود و نفهمیدیم مشتق وضع شده برای اعم یا اخص، و به همین جهت در یه حکم شرعی شک کردیم، در بعضی موارد اصل براءت، در بعضی موارد اصل استصحاب. من اینو یادآوری میکنم برای اینکه دقیقاً اشکال معلوم بشه. محقق خراسانی فرمود اگر حکم بعد از انقضاء تلبس صادر شده باشه، زید عالم بوده بعد علم از اون منقضی شده، دچار فراموشی شده، سپس حکم وجوب اکرام آمده، اکرم کل عالمن، ما میخوایم ببینیم این حکم شامل زید میشود یا نه، زید وجوب اکرام دارد یا ندارد. آقای آخوند چی فرمود؟ فرمودن این مجرای چیه؟ مجرای براءته، یعنی زید وجوب اکرام نداره، چون وقتی حکم اومد زید عالم نبود، پس وجوب اکرام برای زید حالت سابقه نداره. اما اگر این حکم در زمان اتصاف زید به علم، به مبدأ علم صادر شده باشد، لکن به هر دلیل زید از این منقضی شد، از مبدأ علم فاصله گرفت، اینجا فرمودن استصحاب وجوب اکرام میکنیم، چون حالت سابقه وجوب اکرام داشته. خب این حرف آقای آخوند. این اشکال سوم در واقع اشکال به این حرف، منتها بر مبنای خود آقای آخوند، یعنی بر فرض پذیرش استصحاب حکمی در شبهات مفهومیه. اشکالی که دیروز گفتیم رو مبنای شیخ بود، این اشکال رو مبنای خود آخونده. اشکال اینه اگر ما قائل به جریان استصحاب حکمی بشیم، دیگه به طور کلی براءت رو باید بذاریم کنار. در این موارد همه جا باید استصحاب حکمی جاری کنیم، دیگه این حرف آقای آخوند معنا نداره که در بعضی موارد استصحاب و در بعضی موارد براءت جاری بشه، همه جا باید استصحاب جاری بشه. چرا؟ خوب دقت کنید، برای اینکه ایشون قائل استصحاب حکمی جاریست. ما چرا استصحاب حکمی رو جاری نمیدونستیم؟ علت این که ما استصحاب حکمی رو جاری نمیدونستیم این بود که موضوع قضیه متیقنه و موضوع قضیه مشکوکه مختلف میشه، در حالی که در استصحاب بقای موضوع لازمه. وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه از ارکان استصحاب. خب اینجا این اتحاد نیست، ما دیروز اینو گفتیم، چون میگیم اون کسی که اکرامش واجب بود مقتوع العالمیه بوده، ما یقین داشتیم عالم بوده. اون کسی که الان شک که در وجوب اکرام او داریم کیه؟ مشکوک العالمیه. نمیدونیم الان عنوان عالم به عنوان مشتق به این کسی که تلبس به علم از او منقضی شده به کار میره یا نمیره. این عالم هست صدق علیه انه عالمون ام لا. پس موضوع دوتا شد، اون مقتوع العالمیه، این مشکوک العالمیه. نخیر، شکی در چی؟ گفتم من مثال زدم دیروز،
قبلا وجود داشت الان شکلی وجود داره یا نه. خب اینم
همین نشد. من دیروز گفتم ببین، شما میگی این آقای زید عالم دیروز واجب الاکرام بود به عنوان علم، الان فاسق شده، شک میکنی اکرامش واجبه یا نه، استصحاب میکنی وجوب اکرام رو.
فاسق شده معنی میتونم
نه عالمه، ما دلیل نداریم که فاسق رو مثلا اکرام نکنیم. فرض کنید دلیل لا تکرم الفساق رو نداریم، ما عالم بودنش عالمه، یه شرایط جدیدی پیدا میکنه، شما شک میکنی در بقای حکم، موضوع همون موضوعه، همون عالمه، تغییر نکرده، عالمه، منتها یه شرایط جدیدی پیدا شده، شما شک در بقای حکم میکنی در همون موضوع. اینجا موضوع قبلا چیه؟ موضوع چیه بوده بود؟ موضوع
قبلا عالم بود، الان میدونی واقعا عالم هستی نیست.
خب الان چیه میخوایم استصحاب کنیم؟ نه خیر، وجوب اکرام رو داریم استصحاب میکنیم، استصحاب حکم. الان این عالم هست یا نه؟ موضوع وجوب اکرام چی بود؟ عالمون. الان مشکوک چیه؟ موضوع این قضیه مشکوکه ما چیه؟ عالمه یا مشکوک العالمیه؟ این الان ما نمیدونیم عالمون املا مشکوک العالمیه. پس موضوع دوتا شد، دقت فرمودید؟ خب حالا آقای آخوند چرا میگه استصحاب حکمی جاری میشه برخلاف ما؟ ها؟ آقای آخوند چرا در موارد شبهه حکمیه عرض به حضور شما استصحاب حکمی، ببخشید، در موارد شبهه مفهومیه چرا استصحاب حکمی رو جاری میدونه برخلاف نظر شیخ؟ ببینید ایشون میگه اگر ما شک بکنیم در این که این زید عالمه یا نه، خب قبلا وجوب اکرام ثابت بود، وجوب اکرام برای زید عالم ثابت بود، الان آیا ببینیم بین این دو قضیه از حیث موضوع فرقی کرده یا نه؟ آیا اتحاد این دو قضیه به هم خورده یا نه؟ خب حرف ایشون اینه که این باقیست، مشکلی از این جهت نیست، یعنی قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه ما تغییر نکرده، اون وحدتی که در استصحاب لازمه ما اینجا این وحدت رو داریم. استصحاب در موضوع رو میگن جاری نمیشه، چون حالا مفهوم به ما انه مفهوم موضوع اثر شرعی یا حکم شرعی نیست، اما استصحاب حکم مشکلی نداره. در استصحاب حکم ما حکم را، حکم وجوب اکرام را می توانیم استصحاب کنیم، چون ارکان این استصحاب تمامه. علتش اینه، ما در ظرف تلبس این شخص، در ظرف اتصاف این شخص به علم، یقین به وجوب اکرامش داریم، منتها عند زوال العلم شک میکنیم آیا این وجوب هست یا نیست، استصحاب میکنیم بقاء وجوب اکرام رو. فرقی هم نمیکنه این حکم بعد از انقضاء تلبس صادر شده باشه یا قبلش. پس آیا آخوند میگه استصحاب حکمی در شبهات مفهومی جاری است؟ حالا ببینیم اگر ما این مبنا رو پذیرفتیم، باز مثل آقای آخوند میتونیم تفصیل بدیم بین صدور حکم قبل الانقضاء و بعد الانقضاء، یه جایی بگیم براءت جاری میشه، یه جایی بگیم استصحاب جاری میشه. عمده اشکال با آخوند همینجاست، اگر ما پذیرفتیم استصحاب حکمی رو در شبهات مفهومیه، دیگه در همه موارد باید استصحاب جاری کنیم، چه این حکم قبل از انقضاء صادر شده باشه چه بعدش. یعنی چی؟ یعنی اون جایی رو که آخوند براءت جاری میکنه اونجا باید استصحاب جاری بشه. ایشون کجا براءت جاری کرد؟ ها؟ گفت اگر زید متلبس به علم بود، عالم بود، ثم انقضا عنه تلبس بالعلم، تصادف کرد، آلزایمر گرفت، علمش از دست رفت، بعد از اون صدر این حکم، وجب اکرام العلماء، یجب اکرام العلماء. خب آقای آخوند گفت اینجا براءت جاری میشه، چون ما شک داریم در وجوب اکرام زید عالم، حالت سابقم که نداریم، پس میگیم اکرام زید واجب نیست. اشکال به ایشون اینه، رو مبنای خود آقای آخوند، یعنی رو مبنای جریان استصحاب حکمی در شبهات مفهومی، اینجا هم باید استصحاب جاری بشه. چرا؟ برای اینکه میگیم خب این شخص قبل از آنی که تصادف بکنه، نسیان عارض بشه برش، ها چی داشت؟ عدم وجوب اکرام. اون موقع اکرامش واجب نبود، درسته؟ هنوز این دستور که نیامده بود دیگه. اون موقع اکرامش واجب نبود. الان ما شک میکنیم که اکرامش واجبه یا نه، باید چیکار کنیم؟ استصحاب کنیم عدم وجوب اکرام، استصحاب عدم وجوب اکرام. ممکنه بگید آقا نتیجه عملیش با براءت یکیه، بگیم باشه، بحث در جریان اصله که حتی در این فرض هم در حقیقت باید استصحاب عدم وجوب اکرام جاری بشه، نه براءت از تکلیف. پس اشکال سوم به محقق خراسانی این شد که حتی اگر مبنای آقای آخوند را هم بپذیریم، معذالک در تمام موارد باید استصحاب، باید در تمام موارد استصحاب جاری بشه، نه اینکه در بعضی موارد براءت و در بعضی موارد استصحاب جاری بشه. پس نتیجه این شد که ما در مسئله فرعی فقهی هم اصلی ها داریم یا نداریم؟ نداریم. در امر ششم بحث در این بود آیا در مسئله اصل هست یا نیست، آیا از در مسئله اصولی اصلی داریم یا نداریم. نتیجه این شد که در مسئله اصولی اصلی نداریم. در مسئله فقهی چی؟ آیا در مسئله فقهی اصلی داریم یا نداریم؟ آقای آخوند فرمودن که در بعضی موارد براءت، در بعضی موارد استثناء. اگر بخوایم نظر شیخ انصاری رو بپذیریم، باید بگیم اصل در مسئله فقهی در فرض تردید در مفهوم مشتق که برای اعم وضع شده یا اخص براءت. اگر مبنای آقای آخوند رو بپذیریم، باید بگیم اصل استصحابه. بنابراین فرمودید این نتیجه بحث در امر ششم بعد از تمامیت این مقدمات و امور ششگانه. حالا تازه میایم سر اصل بحث. در مشتق چند قول وجود داره؟ ادله این اقوال چیه؟ حق در مسئله چیه؟ تا اینجا از اول سال تا حالا بحث در امور مقدماتی مشتق بود، اما الان دیگه میرسیم سر اصل بحث که ادله رو باید بررسی کنیم و نهایتاً ببینیم بالاخره مشتق حقیقت در خصوص ما تلبس بالمبدع فی الحال یا در اعم. اما با اینکه وعده داده بودیم نصف وقت امروز رو این جلسه رو بگذاریم برای حدیث، فقط یه چند دقیقه، حیف این بحثش هم یه بحثی است که با چند دقیقه به جایی نمیرسه، اما رهاش هم نکنیم. به طور کلی در باب توسعه و برکت در رزق و روزی عواملی دخیله، یه سری عوامل عوامل ظاهری و مادی هستن، یه سری عوامل عوامل معنوی. عوامل ظاهری و مادی معلومه، عمدش کار، تلاش، تدبیر، فکر، برنامه ریزی درست. هیچ کس بدون همت و تلاش، بدون کوشش، به رزق و روزی نمیرسه. کسی بخواد رزق و روزی نصیبش بشه و وسیع هم باشه، بالاخره باید تلاش کنه. تلاش به تنهایی هم کافی نیست، تلاش مبتنی بر تدبیر، فکر، دانش، علم، تجربه، اینا یه امور عقلایی است در عالم و یه سنت الهیه. فرقی نمی کنه، مسلمان و غیر مسلمان هم نداره. به هر حال کار و تلاش ثمره ای داره. هر کسی از هر ملت و مذهب و دین و آیین از ثمرات کار و تلاش خودش بهره مند میشه. اما به غیر از، حالا اونم یه قواعدی داره، یعنی برای عوامل مادی کسب رزق و روزی یه به اصطلاح شرایط و آدابی هست که باید رعایت بشه. حلال و حرام ها، عرض به حضور شما، این که ظلم نشه، یه سری توصیه های اخلاقی، اینا در واقع اون عوامل و ابزار مادی کسب رزق و روزی رو احاطه میکنه. اما در کنار اینها یه سری عوامل معنوی است که در کلمات معصومین بیان شده که اینها در رزق و روزی خیلی اثر دارن. از اینها نباید غافل شد. اهتمامی که ما برای عوامل معنوی به خرج میدیم باید حداقل معادل عوامل مادی باشه. هیچ کس نمیتونه به صرف اینها بگی خب من باید رزق و روزیم زیاد بشه و اون تلاش و کوشش رو کنار بذاره. نه، این عوامل معنوی در کنار اونها نتیجه میده. عوامل متعددی، اینا عجیبه، در کلمات ائمه معصومین علیهم السلام برای این منظور ذکر شده. من حالا یه 6-7 تا روایت یادداشت کرده بودم که به اصطلاح به این عوامل اشاره بکنم، وقت گذشته. مثلا صدقه از چیزایی است که ممکنه کسی به حسب ظاهر بین این و رزق و روزی رابطه مستقیم نبینه، اما به فرموده امیرالمؤمنون اکثر من الصدقه ترزقو، زیاد صدقه دادن رزق رو افزایش میده. حسن نیت، حالا من اینو باز حیف اینجا این بحث رو یه وقتی تفصیلش رو بیان بکنم، حسن نیت در رزق اثر داره. حسن خلق، نیکوکاری، دعای در حق برادر در پنهان، برادر دینی، کسی در حق برادر مؤمنش در پنهان دعا بکنه. ببینید این امور به حسب ظاهر ممکنه در رزق و روزی تأثیری نداشته باشه، ولی خداوند متعال بنابه نص فرمایشات ائمه معصومین یه اثر وضعی برای این عوامل گذاشته. اینا که خدای نکرده، نعوذ بالله، کذب نیست، مبالغه نیست، خلاف نیست، ما معتقدیم اینها عین حق و حقیقته. ولی برای حسن خلق در منزل، حسن رفتار با اهل بیت، شما حالا نقض نکنید این حرف من و ما کسی رو میشناسیم، نمیدونم با زن و بچهش خیلی هم بدرفتاری میکنه، وضعش خوبه، این اشکالاییه که عوام ممکنه بکنن، اونا هم همه پاسخ داره. ولی واقعا در کنار اون عوامل مادی اگه کسی به این امور توجه کنه، نیکوکاری، حسن نیت، خوشبینی، خوشدلی، دل کینه‌ای، دلی که توش آلودگی، حسد و کینه نسبت به این و اون هست، اینا همه اثر میذاره تو رزق و روزی آدم. حسن خلق، حسن نظر، حسن نیت، خوش باطن بودن، صفای باطن داشتن، با خوشبینی به دیگران نگاه کردن، بددلی خیلی چیز بدیه، خیلی چیز بدیه. اینا اثر داره. حالا میگم حیف که وقت گذشته و باز انشاءالله هفته دیگه یادم بیارید من اینو حتما این بحث رو بیشتر دربارش مطلب بگیم. الحمدلله.